من شروع میکنم باید
اول شروع
من اول هستم بگه
خانم شایمی شروع کنی از هر جایی که فکر میکنی حالا دیگه شارژرش هم همونجاست شروع میکنی سلام عرض میکنم خدمت عضال محترم همچنین کسانی که از طریق برخط و اینستاگرام ایکوم ایران و همچنین سایر فضای مجازی در جریان زنده ای این برنامه هستند و به صورت پست نیز میتونن اون رو مشاهده کنن. در ابتدا باید تشکر کنم از خانی اندیشمندان ایران جناب دکتر قاسمی و همکارانشون آقای امینی، آقای مهرجو و دیگران که همکاری میکنن جهت برگزاری نشست های چهارشنبه های ایکوم و خانی اندیشمندان. در مرتبه بعد از جناب آقای مهندس ارفعی و سایر همکاران و عزیزانشون در جامعه مهندسین مشاور، گروه مهندسین مشاور سپاسگزار باشم که در راستای همراهی و هماهنگی با کمیته ملی چهارشنبه های آخر ماه رو اختصاص معرفی فعالیت های یکی از مهندسین مشاور در ایران قرار دادن. از نظر ایکوم این هم به این جهت مهمه که ما بارها از مهندسین مشاور و از خود آقای ارفعی و سایر عزیزانی که در اونجا هستند درخواست کردیم که به این بهانه در واقع فعالیت‌های هر جامعه مهندسی به صورت مکتوب و جهت ارائه در میاد و میتونه پایه یک موزه‌ای برای مهندسین مشاور ایران باشه. من صحبت رو کوتاه میکنم و از جناب آقای مهندس ارفعی میخوام امروز رو ایشون بیان توضیح بدن. امروز اختصاص پیدا کرده و مهندسین مشاور شهرستان، در واقع اینجا جلسه نقد و بررسی نیست و جهت تایید و رد قرار نداره، بلکه به جهت گزارش به ارائه و اطلاع رسانی نسبت به سابقه و تاریخچه هر یک از این مهندسینی که امروز شنونده فعالیت های مهندسین مشاور شهرستان خواهیم بود. جناب آقای مهندس ارفعی شما تشریف بیارید.
سلام عرض میکنم خدمت جمع حاضر و تمام کسانی که به صورت زنده برنامه رو تعقیب میکنن از طریق شبکه اطلاع رسانی ایکوم. امیدوارم که برنامه خوبی رو در خدمت جمع باشیم که مسلماً همینطوره. قبل از هر چیز از آقای دکتر قاسمی که زمینه حضور جمع ما رو در این مکان فراهم آوردن، جناب آقای امینی، آقای مرجو و سایر همکارانشون که هماهنگی کردن تشکر میکنم. از اون طرف آقای دکتر محیط فرمودن مجموعه ایکوم ایران است که این برنامه رو پیگیری میکنه و ما به عنوان بخشی از جامعه مهندسان مشاور در خدمت این جمع هستیم که اتفاقا حالا از این جمع من از جامعه مهندسان مشاور شورای گروه معماری، من و جناب آقای مهندس ایمانی به اتفاق چون اونجا هم حضور داریم این برنامه رو همراهی میکنیم. ایکوم با برنامه‌ای که داره در حقیقت داره پیگیری میکنه این که مهندسین مشاور، حالا اون چیزی که ما در عموم میشناسیم از جنبه‌های فنی و هنری، جدای از اون از جنبه اجتماعی معرفی بشه و تعامل مهندسین مشاور پرسابقه کشور ما اینجا به عرضه بشه. و در پایان جلسه هم اگر فرصت کوتاهی بود بالاخره بحث و گفتگو بشود و به نحوی این مستندسازی بتونه در آینده به صورت یک مجموعه قابلیت انتشار رو داشته باشه. من از مهندسین مشاور شهرستان بسیار تشکر میکنم. پیشکسوتان ما هستند، ما دوست و همکار هستیم و خیلی خوشحالم که امروز در خدمتشون هستیم. اگر ما پیشینه این مهندس مشاور رو نگاه کنیم، از سال شاید 46 که هسته‌های اولیه فعالیت این مشاور بوده تا امروز بالاخره بیش از نیم قرن، چون من حساب کتابم خوب نیست فقط اینجوری میتونم چیز کنم، بیش از نیم قرن است که در حوزه معماری و به خصوص حوزه شهرسازی در کشور ما فعال بودن و این توضیح جناب آقای مهندس صدری رو هم اضافه کنیم، نزدیک به یک قرن داره میشه، یعنی اونوری شده دیگه، یعنی چیز و چقدر خوشحالیم که در کشور ما نهادهای بخش خصوصی با این سابقه و این فعالیت و این جمع پرشوری که ما از اون مجموعه میبینیم حضور دارن، تلاش میکنن و امیدواریم زمینای بیشتر فعالیت این جمع فراهم بشه. اینو که میگم آرزویست که برای میهمانان عزیز و خودمون و تمام کسانی که اینجا حضور دارن و میبینم من بخش عمده ای از جامعه به اصطلاح مهندسان مشاور کشورمون هستن، این آرزو رو انجام میدم. این برنامه که در خدمت بزرگواران هستیم دومین برنامه است. این برنامه در حقیقت تنظیم شده برای آخرین چهارشنبه هر ماه، که البته آخرین چهارشنبه ماه گذشته ایم امروز، ولی به دلیل تلاقی با ایام عاشورا و تعطیل رسمی کشور موکول شد به اول ماه آینده و امیدواریم این برنامه هم تداوم داشته باشه و ما شاهد فعالیت ها و تعامل اجتماعی همکاران گرامیمون در حوزه مهندسان مشاور با مردم و جامعه پیرامون باشیم. من وقت رو نمیگیرم و جلسه رو واگذار میکنم به تمام دوستان و بزرگانانی که از مجموعه مهندسین مشاور شهرستان هستند و من آقای مهندس رفع زحمت میکنم. بفرمایید شما بیان وسط.
روز همه دوستان و همکاران بخیر. خیلی خوشحالم از دیدن همه و امیدوارم که سلامت و شاد باشید. برای معرفی مهندسین مشاور شهرستان من چند کلمه خدمتتون عرض میکنم. مهندسین مشاور شهرستان از ترکیب دفتر مشاوره معماری و مؤسسه اوربیس تشکیل گردید. دفتر مشاوره معماری در سال 1346 توسط مهندس ایرج طبیب‌نیا، مهندس آرپیار پتروسیان و مهندس ایرج کلانتری تأسیس شد. در سال 1353 با شرکت مهندس صدری که جزء بنیانگذاران شهرسازی در وزارت کشور بودند و از این رو به پدر شهرسازی ایران معروف هستند، صلاحیت سازمان برنامه رو گرفت که حالا روشش هم توی سیستم نشون میدیم که چطور بودش. در بخشی از کارهای معماری شرکت اوربیس به عنوان همکار با شرکت با دفتر مشاوره معماری همکاری میکرد و در سال 1360 که سیستم صلاحیت سازمان برنامه تغییر کرد، ترکیب این دوتا شرکت به نام شهرستان شروع به کار کرد. حالا من راجع به معماری نظرم رو میخوام خدمتتون عرض کنم. به گمان من معماری اثری است صنعتی و هنری در قالب کار گروهی. خواستگاه آن عمق آداب، سنن، تمدن، فرهنگ، دانش و فناوری است. از خرد جمعی نشأت میگیرد و تجلیگاه آن فضای شهری و محیط زندگی است. فرایند انتزاعی ذهن یک فرد نیست و هر فردی از کارگروه بخشی از احساس و خرد خود را در آن به جا می‌گذارد. من همیشه روی پروژه‌ها اینجوری فکر می‌کنم که هر این کارگروه که کار کردن، هر کدوم از افراد کارگروه بخشی از خرد و حس خودشونو توی پروژه جا میذارن. تعریف و برداشت از معماری بر اساس گفتار بزرگ استاد بزرگ ما مهندس سیحون در دیدار آثار و مطالعه مبانی طراحی و جزئیات ساختاری است. از این رو ما در این برنامه به معرفی آثاری از مشاور شارستان می‌پردازیم. اولین قسمت راجع به نمونه هایی از کار شهرسازی هستش که مهندس صدری عکسی از گروه همکاران قدیم
شارستان
مهندس صدری. اینم یه عکس از همکاران جدید شارستان، گروه یعنی شارستان الان با این مقدار همکار مشغول کار است. بفرمایید. شهرسازی مهندس صدری ترجمه کرد.
کار سخت به من محول میشه. عرض کنم که ما در شارستان کار بیهوده هم زیاد کردیم که بیهوده ترینش هم طرحهای شهرساز تو نیست. علتش هم اینه که ما خیلی جدی طرحهای شهرسازی رو تهیه میکردیم، مطالعات انجام میدادیم، نظریه مطرح میکردیم و و و بعدم اونا رو همه رو میریختن دور یک کار دیگه میکرد. یعنی به هیچ عنوان کارهایی که ما میکردیم اثرش روی شهر پیاده نمیشه. شهرداری ها اکثراً علاقمند بودن که طرحهای جامعه داشته باشن و طرحهای تفصیلی داشته باشن، فقط به این دلیل که میخواستن خلافش انجام بدن، چون وقتی خلاف میکردن پول در میآوردن و هیچ علاقه دیگری به طرح و برنامه ها نداشتن. ما هم حالا بالاخره کار خودمون رو میکردیم دیگه، یعنی سعی میکردیم اون چه که باید و دقیق ترین و درست ترین کار رو انجام بدیم. حالا ازش چه بهره برداری میکنن اون متاسفانه تقصیر ما نبود، مملکت ما خو اینجوریه دیگه، همه جاش یه جور با هم شبیه. به هر حال طرح جامعه کرمان چون مثال زدن، کرمان و بندر عباس اولین طرح جامعه بودن که ما تهیه کردیم و بعد سیرجان. البته
برن بندر عباس
نه مهم نیست، نه چون خیلی خود تر فقط خود تر مهم نیست، مهم اون کاریش که ما کردیم. در طرح جامعه کرمان و بندر عباس ما دقیقا روش برنامه‌ریزی جدیدی رو پایه‌گذاری کردیم که بعداً مهم نیست و ول کن که اینا رو بقیه مهندسین مشاورم تقریبا میشه اینجوری گفت که به عنوان الگو ازش استفاده میکردن و این روش برنامه‌ریزی که ما کرده، حالا داستانش مفصله که چگونه ما کار مهمترین کاری که کردیم تو طرح جامعه کرمان و بندر عباس این بود که طرح رو فقط از شکل فضایی به برنامه ریزی برسیز کردیم، یعنی برنامه ریزی رو پایه کار قرار دادیم، یعنی برای همه مثلا بخش های مختلف خدمات شهری برنامه تهیه کردیم. بعد این برنامه ریزی روش ویژه‌ای داشت که چگونه میرسیدیم به نتیجه نهایی برنامه و بعد بر اساس اونا طرح جامعه تهیه میشد. طرح جامعه کرمان و بندر عباس اولی طرحی بود که ما تهیه کردیم و بعدش هم طرح سیرجان به تقریبا به هم وصل.
برگرد یکی دیگه برگرد سیرجان.
بله نه الان بخور خود شهر که نمیخوام صحبت کنم. به هر حال و جالب اینه که تر جامعه کرمان رو و بندر عباس همه اینا فرق میکنه، وقتی ما تهیه کردیم چند سال بعد اصلا سال حدود 1162 بود که اولین تر جامعه کرمان دهیم، نه چهار تصویب شد و بعد چهار تر تفصیلیش دهیم. بعد از اینکه در تفصیلی رو به ما ابلاغ شد که بریم تهیه کنیم، وقتی بررسی کردیم رو شهر دیدیم تقریبا هر کاری که کردن خلاف طرح جامعه. خوب
البته این که فرمودن آقای مهندس در مورد بندر عباس زمانی که ما طرح تفصیلی رو تحویل دادیم رئیس اداره مسکن و شهرسازی گفتن این عینه کلید میمونه، همینجور که میگن خیلی چیزاشو عوض کردن با در کمیسیون ماده 5، ولی ایشون گفت این مثل یک کلید میمونه، ما هر کاری که بخوایم بکنیم این کلیدو میچرخونیم.
بله به هر حال ما مثلا در مورد شهر کرمان چون شهر خیلی گسترده پهنی بود، تراکم بسیار پایین، دلایل مختلف داشت دیگه، کرمانی ها خوب می فهمن که ما چی میگیم. مثلا یکی از دلایلش این بود که اونجا ما واحد اندازه‌گیری ما متر مربع، معمولا واحد اندازه‌گیری کرمانی ها قصبه، یعنی 25 متر مربع، یعنی اینقدر همه چیز رو وسیع و گسترده میبینن. و این باعث شده بود که شهر خیلی تراکش کنه، مثلا 50 نفر در هکتار بود، یعنی حدود 100-120 نفر باید باشه، 50 نفر در هکتار، شهر پراکنده و گسترده. در نتیجه ما اومدیم یه سیاست، اولین سیاستی که گذاشتیم بود که شهر رو جمع کنیم، از پراکندگی و تراکم پایینش جلوگیری کن. مثلا اینجا یه خط آراهن داره، گفتیم که توسعه شهر تا راهن متوقف بشه و غرب راهن به هیچ عنوان توسعه پیدا نکن. 4 سال بعد که اومدیم طرح تفصیلی رو تهیه کنیم، دیدیم هر کاری کردن غرب راهن بوده، یعنی خود مسکن شهرسازی هر چه طرح آماده سازی داشت که خودش پای باسه متولی شهرسازی مملکته، هر کار آماده سازی کرده بود غرب راهن بود. و از این حرفا منظورم اینه که وقتی ما از طرح جامع و برنامه ریزی اینا صحبت میکنیم، توجه داشته باشیم که حرفای ما مبنای عملیات متاسفانه قرار نمیگیره. حالا اگه بریم تو جزئیات، البته خیلی بحثاست که میشه مطرح کرد، چون ما بیشتر راجع به کلیات برنامه ریزی شهری داریم صحبت میکنیم. کجا بودیم حالا دیگه؟ بعد از که طرحهای جامعه تهیه شد، رفتیم سراغ طرحهای تفصیلی و آماده سازی، چون یکی از چیزهایی که خیلی باعث می شد حرفای طرح جامعه و تفصیلی به نتیجه عملی برسه، طرح آماده سازی بود، چون طرح آماده سازی زمین در اختیار بود و خیلی می شد روش کارای کرد. که یک از مهمترینش هم طرح آماده سازی نایبند شمالی بندر عباس بود که مهندس سیمانی روش خیلی کار کردن.
البته میخوام توضیح بدم که من خیلی روش کار کردم، ولی صحبت‌های مهندس صدری در این طراحی تأثیر فراوان داشت. یکی از اینا این بودش که شما اگه دقت بکنین اینجا چهارراه وجود نداره، همه تقاطعا سه‌راهه، و این فرمایشی که مهندس صدری گفتن که بهتره که توی طراحی چهارراه نباشه. این طرح روی تپه های شمال بندر عباس بود و خیابون ها شیب خیلی زیادی داشت. اونا اول ما گفتن بیاین خاک ها رو برداریم که اینجا یه سطح صافی رو تولید کنیم. ما گفتیم نه، اجازه بدین اینم مثل سان فرانسیسکو و همین ترتیب بنابراین تمام این خیابون ها شیب داره و اجرا شده الان. حالا اگه بخوام راجع به جزئیات صحبت کنیم خیلی طولانی، در همه حد کافیه برای این. اینم جزئیاتش یه مقداری رد شد. این شهر مجلسی برمجان.
حتی اون جزئیات که گفتن، مسئله اینه که ما در طرح آماده سازی یه نوعی طرح شهری انجام میدادیم که مبنای کار بود، و بعد برای اون طرح شهری ها جزئیاتی رو، مخصوصا اون نقاط که مهم بود، این جزئیات رو طراحی میکردیم و مبنای کار قرار میدادیم.
اون رو نذاشتم من.
این الان شهر مجلسی است. شهرهای جدید وقتی مطرح شد، چند تا شهر جدید، حدود 30 شهر جدید، مهندس کامروا پایگزارش بود که دو سه تا شما تهیه کردیم، یکی مجلسی بود و شهر علوی بود. تو شهر مجلسی مقداری ایده های حضر فضای شهری خیلی برای من مهم بود. یکی مسئله محور بود که محورهای توسعه رو سعی می کردیم محورهای سبز پیاده تهیه کنیم و بعد ریشه های شاخه های از اون محورها رو ببریم توی شهر و محله های مختلف شهر رو به هم پیوند بدیم.
اینم تر آماده سازی مدرسی بر اساس فرمایش
بر اساس اون
و همون تر آماده
سازی تهیه شد.
بله
علوی هم دیگه شهر جدید مختصری بود که خیلی به نتیجه نرسید چون علت عمدش هم خود کامروا بود، البته که اونجا شرکت نفت یه چیزایی داشت که ما گفته بودیم که با همکاری شرکت نفت اینا رو تهیه کنیم، کامروا هم مخالفت کرد و گفت کار نداریم. بعدم شرکت نفت کار خودش کرد، اصلا به هیچ عنوان کار حرف کامروا رو گوش نکرد. بالاخره به نتیجه معقولی نرسید دیگه.
تمام،
ارزی نداره. متشکر. خیلی متشکر.
من در مورد کارهای معماری دهه 40 و 50 و 60 و در 70 اینجا میخوام صحبت بکنم. از سال 90 به بعد رو مهندس سینا که دیگه مدیر عامل اون موقع بودن صحبت میکنم. در این کارهای معماری نکاتی که ما رعایت میکردیم همیشه دو تا مطلب اساسی بود که باز از مهندس سیحون تزرده بود. یکیش این بودش که ایشون می فرمودند که هنر معماری آن است که آفرینش زیبایی رو در سادگی انجام بدی و این یکی از کارهایی است که ما تو پروژه هامون سعی بر این داشتیم. و یکی دیگه مسئله‌ای که مهندس نادر اردلان مطرح میکردن که حس وحدت، یکیشون کتاب سنس آف یونیتی رو گذاشته بودن که بر اساس اون حالا همه چی لازم نیست کاملا قرینه باشه، ولی حس قرینه، یعنی حسی که باشه. و نکته بعدی که باز مهندس سیحون گفتن که ما ازش چیز کردیم این بودش که ما چون که در دوران مدرنیزم زندگی میکنیم معماری رو باید معماری مدرن طراحی بکنیم، ولی درون مایه معماری ایرانی رو برای ایجاد هویت در معماری به کار ببریم. که تو این کارهایی که میبینیم، مثلا این سال 48 این کار انجام شدهش، یه خونه، حالا برو جلو دیگه برو، یا این خونه آقای افتخاری که آجرکاری یکی از اون نمادهایی است که نشان دهنده همون هویت ایرانیه.
دهه
50 این ساختمون فروشگاه بزرگ کوروش که حتما میدونی که این تقاطع خیابون زرتشت با اون خیابونی که الان میگم ولی عصر اونجاست، این یه ساختمونه که اسکلتش رو زده بودن و اون موقع تازه مهندس بهروز احمدی و فؤاد رفیعی فارغ التحصیل شده بودن و یه متخصصی از یه دیپارتمان استور امریکا اومد و اون به ما میگفتش که چه ترتیبی بدین، برای اینکه میدونین که دیپارتمان استور که بهش میگن فروشگاه بزرگ با مرکز خرید مثلا اون ایران مار یه تفاوت اساسی داره. دیپارتمان استور کار صاحبش یک نفره و فقط قسمت‌های مختلف دیپارتمان، یعنی قسمت‌های مختلف رو باید توی اون بچینی که مدیر با یه مدیریت پیش بره. که تو مال خب غرفه ها و ساختمان‌های جدا میشه و این اولین ساختمونه فروشگاه بزرگ بودش که انجام شد. و من اون موقع تازه سال 3 دانشکده بودم و وقتی که مهندس احمدی این نما رو که با استینلس استیل گفتش که این ترتیب انجام میدیم واقعا برای من خیلی جالب بود. این تالار شهر کرمان پروژه است که عرض کردم برای اینکه اون موقع در سال 1153 برای اینکه از صلاحیت سازمان برنامه اخذ بشه باید یه طرحی رو که اونها ایراد میکردن که موضوعش چیه طراحی بکنی و این اون طرحی است که در اون زمان داده شد برای اینکه صلاحیت سازمان برنامه اخذ بشه. دیگه اینم این یک کاری است. این آقای سرباز یه وارد کننده خودروهای ژاپنی مزدا و سوبارو. ایشون گفتش که من یه خونه کلاسیک میخوام و اون مثلا مفهوم کلاسیک مثلا ساختمانی بودش که توی اروپا بوده، ولی وقتی که این طرح رو دید پسندید و قبول کرد و این همون چیزیست که من عرض میکنم، سادگی و چیزهای به اصطلاح درون‌مایه‌های معماری ایرانی درش هست. این خونه تو بالای جمال آباد، خونه آقای نیکو سخن، اینم با همون به اصطلاح سنس آف یونیتی طراحی شده و البته اینم خیلی جالب بود، خیابون بالایی با خیابون پایینی 12 متر اختلاف سطح داشت، یعنی ما از طبقه دو وارد می شدیم بعد میام طبقه پایین وسط که این حیات بعد از دوباره 6 متر پایین تر.
یه الان خراب شده من از بیروز بیات اینجا یه ساختمون خیلی درجه یک ساختمون دقیقا همین
متاسفانه ساختمون های دو طبقه برای اینکه تا سال 70 در شمال تهران به جز قسمت هایی که بر اساس طرح تفصیلی مهندس فرمانفرمایان زونینگ شده بود که اینجا ها میتونی ساختمون بلند بسازی، مثلا تقاطع جردن و پارکوی، بقیه جاها همه ساختمون دو طبقه بود. تعدادی از ساختمان‌های دو طبقه که ما ساختیم حالا دیگه تخریب کردن که یکیش هم اینه.
رسولی
این مدیریت این کار مهندس قدیمی
نمیخواد توضیح بدین که
این هم ببینین منظورم اینه که همه باز در اون مایه های معماری ایرانی رو تو این میبینین.
یه توضیح کوچیک بدم، یکی از بهترین کارفرماهای ما تو عمر کاریم ایشون بودن. ایشون راننده یک کامیون گازوئیل. یه روز دیدیم یه نفر چرب و چیلی با یک کیسه آمد تو دفتر، گفت من یه زمین دارم فلان جا یه خونه میخوام. گفتیم که خب از کجا آمدی سراغ ما؟ گفت من شبا میرم، اون موقع بود گازوئیل قاچاق بود، اینم از اونجا پولدار شد، میرم با میسم در خونه ها گازوئیل بدم، مثلا دو ساعت در باستم که تخلیه کنم. دو تا خونه دیدم خیلی خوشم اومده، بعد پرسیدم اینا رو کی ساخته، معلوم شد که کار ما بوده، رد ما رو گرفت اومده بود اینجا. و این آدم با اون سابقه مثلا فرهنگیش یه همچی خواسته ای رو داشت که بعد هم که تموم شد رفتیم ما رو دعوت کرد رفتیم تو خونهش، مثلا خیلی تعجب آور بود که مثلا مبل لویشو زبان و فلان اینو نداشته بود. خیلی تأثیر گذاشته بود تمام این روندی که ما با هم طی کرده بودیم روش و این خیلی واسه من جالب بود.
تأثیرات اجتماعی که شما می‌فرمایید یه نفر تأثیر اجتماعی.
همین که مهندس
لوکیشنش کجا بود؟ من از قدیمی جا لوکیشنش من یادم رفت کجا بود؟
میدان چیز کنار پاسداران
و انتهای پاسداران انتهای نکته ای که ایشون گفتن این آقای اون زمان هنوز گاز نبود برای اینکه مثلا موتور خونه شوفاژ رو راه اندازی بکنی و باید حتما از گازوئیل استفاده میکردی و اون اینو می آورد.
خب من از دهه 60
این ساختمون یکی از دوستان ما مال آقای احمد سرتیب بودش که یه زمینی بود که پر از درخت بود و ما هیچ کدوم از درختای اینجا رو نبریدیم. حتی درختی که از وسط ساختمونم رد میشد اون درخت رو گذاشتیم بمونه، ساختمون دورش چیز کردیم. ولی همه اون چیزایی که عرض کردم از به اصطلاح سنس آف یونیتی و در اون مایه های معماری ایرانی درش هست. اینم یه ساختمانی در سئول مال آقای خداداد، اولی که اون چیز سئول راه افتاد، محله سئول راه افتاد، این ساختمان رو باید با همون ترتیب برای ساخته. این انستیتوت تغذیه صنایع غذاییه که مدیریتش رو مهندس قدیمی،
بله اینو ما در رکاب جناب مهندس احمدی
مهندس قدیم اینجا بشینید که این صدا برسه و اینا
خیلی تا کافیه صدا
بله.
من خودم نمی‌بینم
شاید. من
اینو
اینطوری
میکنم
اینجا
میکنم
میکروفون رو این دیگه شهرستان تشکیل شده بود و این کاری که جزء بودجه عمرانی بود و به شهرستان محول شده بود از علوم تغذیه بود که در چند جایی به طور خیلی گرفتارانه ای محصلاش در چند ساختمان مختلف چیز میکردن که این زمین رو با حدود 18,000 متر بالاخره تونستن بگیرن و این ساختمون رو ما درش ساختیم که شامل کلاس ها بود، 12 تا آزمایشگاه های مختلف آموزشی داشت و مدت 18 سال طول کشید ساختش که هر سال 50 میلیون تومان بهش بودجه تخصیص داده میشد، 5 تا آجر میذاشتن و هم تموم میشد بودجه.
یه نکته ای که اینجا من عرض کنم، روز اول که اینا اومدن گفتن ما اعتباری داریم برای این کالا، مثلا اون زمان 5 میلیون هم چیزی بود، گفتن ما میخوام این اعتبار رو امسال همه رو جذب کنیم و کل این ساختمون رو میخوام یک ساله بسازیم. ما گفتیم خیلی خب ما سعی رو میکنیم، ولی اون چه که مطمئن نیمینه که شما نه اینه که اینو یک سال نخواهید ساخت، در 15 سال هم طولش خواهید داد، که همین که شهریار میگه به واقعیت پیوست.
18 سال طول کشید که من اینکه شروع شد تازه ازدواج کرده بودم، وقتی که تحویل دادیم تمومم نشده بود، 80% ساخته شده بود، باقیشو دیگه نمیتونستم بسازن، گفتن آقا شاگرده بیان اون تو، گفته بودن این در ماکسیموم به 700 تا دانشجو خواهد رسید، تعدادش با 300 و خورده‌ای شروع شده بود. روزی که تحویلشون دادیم 1000 تا دانشجو داشتن و بعد میگفتن که خب سیستم کامپیوتر اینجا کجاست، میگفتن آقا روزی که ما شروع کردیم مثلا کامپیوتر در کار نبود، یعنی همه چیز شامل تاریخ. این در هر صورت حالا از این جوک ها زیاد داریم در طول عمر کاریمون.
این خونه آقای بیاجی هم باز در همون عرایزی که من کردم با همون سیستم، عرایزی یه واحد هم پشتش بود برای اینکه اون موقع که زمین ها خیلی طول زیادی داشتن، ما همیشه یه ساختمون جلو میساختیم یه ساختمون عقب، بینش هم یه حیاط، و این به خاطر اینکه باز روی تپه بود رمپی که بره تا چیز رو اینجوری شیبدار درست کرد. این ساختمون هم در خیابون ظفر یه چیزی که هنوز حضور داره، هنوز هستش، یه بنای اداریه. این ساختمون هم تو خیابونی که شرق مسلا
شرق مسلا
الان یادم نیست اسمش، این هم باز هم این خونه رو متاسفانه خراب کردن همین امسال. این تو خیابون بهار از بلوار کاوه که میریم بالا اونجا، ما اینو سال 68 ساختیم که بعد از اینکه کارفرمای مدت توش زندگی کرد اینو به یک سفارتخونه هلند داد که اصلا اینو به عنوان خونه سفارتخونه ازش استفاده میکردن، ولی امسال خرابش کردن که حالا 5 طبقه بسازن. ساختمان سرای نیکا هم مدیریتش مهندس
اینم ساختمون اداری تجاری بود که خیلی سریع هم ساختیم، تقریبا اجراش تقریبا با خودمون بود و این حد اکثری بود که اون موقع اجازه داده میشد که ساخته بشه.
این ساختمون اداری شرکت تهویه که هنوزم آبرجاست سر خیابون کوهنور،
نبش کوهنور،
نبش کوهنوره که یه ذره پایین‌تر از دفتر ماست و اینم همونجوری که مشاهده میکنیم عرض میکنم که هم معماری ایرانی درش هست، در اون مایه های معماری ایرانی مثل خوص، مثل کار آجانی و هم سنس آف یونیتی که عرض کردم توی این پروژه دیگه میشه و الان هنوزم پایداره و قابل این ساختمان مرکزی دانشگاه شیراز، ساختمان اداری در حقیقت دانشگاه شیراز که موقع خواستن که بتونی انجام بشه و این باقی بتونی، اینم
کتابخونه
شیراز تو میدون گلها که اینم باز من با آجر کار کردیم، درونش هم یه حال هوای خیلی چیزی داره.
این مال دانش
این توی میدون گلهاست، این کتابخونه دانشکده مهندسی،
دانشکده فنیشون.
این برج بخارس سال 70 اولین سالی بودش که اجازه داشتی که ساختمان بلند بسازی و چون که طرح جامعه را عوض کردن و این ساختمان رو نه تنها طراحی کردیم بلکه مدیریت اجراش رو هم ما انجام دادیم. من یک سال دیم اصلا مستقر بودم در اینجا، البته آقای مهندس کنار این یه ساختمون ساختن که با هم دیگه این دوتا خیلی هماهنگ هستن. بعد در این ساختمون هم عرض من در مورد حس وحدت که مهندس کامران، مهندس نادر اردلان می‌فرمودن هست و نکته جالبش اینی که وقتی که قرار بودش که ما روی این یک چیز بزنیم، گنبد بزنیم، مهندس احمدی یه عکس آوردن از میدون توپخونه که
ساختمون شهرداری،
ساختمون پست و تلگراف اون رو تخریب کردن، بعدن ساختمون بلند ساختن و ایشون گفتن که به عنوان یه خاطره از تهران ما این گنبد رو مثل خونه سازیم و البته گنبد این ساختیم و گنبد مسی، گنبد مسی تو اروپا به خاطر نم سبز رنگ میشه ولی تو اینجا قهوه‌ای میشه. به هر حال اینم الان هنوز پابرجا و سرحال هنوز به همون جهت. این ساختمون پردیس شمال قبل از انقلاب اسکلتش ساخته شده بود، به وسیله فرانسوی ها به سیستم یک پارچه بتونی، یک پارچه بتونی یعنی دیوارها، دیوار بتونی و سقف فلاینگ فور، یعنی اونی که اسکیمیه چیز میذارن اون روش نیست، اینش ساخته شده. و بعد وقتی که همون صاحب ساختمون رضا اینجا رو خریدش بعد از انقلاب، ما این رو پردازش کردیم، مقدار تغییر توش دادیم و اون بالا استخ رو جاکوزی و این چیزا درست کردیم و الان واحداش فروش رفته و یعنی صاحبان مختلفی اونجا هستن که همه از اون مجموعه استفاده میکنن. یکی از نکات مهمش این بودش که آب دریا از وسط وقتی که موج میزد از لای این سنگا میرفت توی زیر زمین این پر آب میشود که این رو با یه سری شیتای فلزی سیده چی بوده به
شیت پای چیزه
فولاشیه
شیت پای یه سری چیزای صفحات فلزی رو میکوبیدن تو زمین که اینو به عمق زیاد بردن زیر زمین که آب از این نتونه بیاد و این از اون کارهایی بودش که بالای جهت
این نکته دیگه که این پروژه داره، ما تو حدود 2 سال پیش تحقیقی تو اون منطقه مازندران انجام دادیم برای پروژه دیگه که میخواستیم در حقیقت بررسی بکنیم ببینیم به لحاظ بازار اونجا چی جواب میده. و جالبه این پروژه بعد از حدود 40 سال یا بیشتر کماکان هنوز جزء گرونترین مجموعه های مسکونی توی اون منطقه است. جالبه، خیلی من خیلی ساختمان‌های جدیدتر برای این ساخته شده ولی این هنوز جزء گرونترین.
این ساختمون عرض به حضورتون که آقای خلیلی صاحب بوتان این ساختمون رو میخواست برای خانوادهش، یعنی آپارتمان های این هر کدومش برای خانوادهش. این آبکوب بالای خیابون نیاورون، خیابون آبکوب روی تپه است و بازم همون نکاتی که من راجع به کار معماری گفتم، یعنی سنس آف یونیتی و حالا هوای معماری ایرانی رو توی میتونیم ببینیم. این وسطش هم یک وید خیلی بلنده که یه نقاشی خیلی زیبایی از پرویز کلانتری روی دیوارش هست، یعنی به ارتفاع مثلا 2 متر در عرض مثلا 1.5 متر و اینا این پرویز اونجا نقاشی کرد. ساختمان امارکی هم که این آپارتمان طبقه 4 و 5ش یعنی یه دوبلکس خود منزل خود بهروز احمدی که خود ایشون طراحی کردن. این ساختمان بابازاده هم در بالای نیاورون زیر چیز با حال و هوای خیلی خاصی ساخته شدش. و نمایشگاه سالپا داستان این بودش که زمانی که شوروی از هم پاشیده شد گفتن که سالپا گفتن که از طرف اصطلاح کشورهایی که بهش میگن شمال آسیا دیگه، اینا همه مشتری سایپا هستن، میان و ما یه نمایشگاه میکنن. یه سوله اینجا بود که به ما گفتن که این سوله رو میخوایم نمایشگاه کنیم و ما اون سوله رو به این ترتیب طراحی کردیم و یه ماشین هم گذاشتیم اون بالا، ورودیش هم با یه خالت خاص. این مجلس شورا رو هم قبل از انقلاب ساختمونش به صورت یه هرم ساخته شده و
سردار افغانی
دفتر مان سردار افغانی که بعدن هم جایگزین دفتر مان سردار افغانی داخلی اینو کار کردن، فقط نمایش رو به ما گفتن انجام بدیم که این به تمام این شکاف هایی که بین اینا هست همشون یه آبرو اندر هرچی بارون میاد روی اینا و این آبرو میاد جمع میشه و هنوز هم شما وقتی که تشریف ببرید بیشترهایی رو میبینید.
اینا تو سری بعد میتونیم دیگه نشون
بدیم. اجازه بده من این یه چیزی راجبش بگم. این یه موزه زاهدان هستش. مهندس احمدی وقتی که این کار بخواست بروشه فرمودن که ما خوبه که اینو به صورت یه خاطره سنتی درست بکنیم. من مطالعه که کردم یک قلعه سیب در چیز خوزست در
شمال ایران شهر
سراوان، تو سراوان یک قلعه هست که من اونو یه عکس دست گرفتم. اساس اونه که دو کنی خیلی این نه این که این اون باشه ولی حالا هوای اون در این کار هست. البته فضای داخلش خیلی دیدنیه، در بندر عباس بعد از اینکه ما کارهای تفصیلی و آماده سازی تموم شد، وزارت مسکن با یک شرکت های با یک شرکتی به نام پایاهو یه قراردادی رو می‌بست که زمین رو وزارت مسکن شهرسازی میداد، ساخت و ساز رو ایشون میکرد. ما این کار رو همون بر اساس همون سیستمی که عرض کردم توی چالوس انجام شد، یعنی دیوارها بتونی، بتون اکسپورت با چیز و سقف‌ها با همون فلاینگ فور، یعنی اینجا ستون و سقف تیرچه و اینا نیست، یه پارچه است. همه لوله های برق و تأسیسات هم توی دیوارها کار کرده و انتظار و این دوتا بگرد این یه مجموعه اولش بر یکی دیگه بگرده لطفا. این مجموعه اولش مهرگان یک بود که این سقف ساختیم. بعد از اینکه این تموم شد یه مهرگان دو دادن که گفتن این رو 60 متری بسازیم رو. و بعد یه تیکه زمین، حالا اگه رد نشد بوده نشونه، یه تیکه زمین بالای این دوتا مجموعه موند که همون کارفرما ما شرکت پایاهو و من شاه چراغی بود، گفتش که من اینو چی کار کنم. گفتم برو بپرس که اجازه میدن 10 طبقه بسازیم. رفت اومد گفت میتونی 12 طبقه بسازیم و اینو ساختیم. چون تو بندر عباس اینو اینجوری پله پله کردیم که صبح اینا آفتاب سایه بده به اون طرف، بعد از ظهر اونا سایه بدن به این طرف. یعنی خیلی مهمه توی بندر عباس که شما سایه داشته باشید و همه چیزا هم چیز کوران داره که بتونه هوا بگیره. و این بتون اکسپوز رو که تو اون ساختمان‌های 4 طبقه همونجوری نگه داشتیم، اینجا فقط یه رنگ سفید زدیم، هنوزم کاپرد. این هم مجموعه مرمت و بازسازی بانک مسکن که توی خیابون فردوسیه. این موزه توس که مقبره فردوسیه، دو تا ساختمون رو اونجا مهندسی اون ساخته که یکیش رستورانه یکیش موزه است. این موزه به هم ریخته بود و اونو ما کار کردیم که داخلیش رو کار کردیم. جامعه مهندسی مشاوران نگفتیم بگم
داد داره خیلی طولانی میشه همون شهریان هم
تمام هره نه تو ما گفتن تو ساعت 7 دیگه الان تموم میشه الان تموم
میشه تو 6 در بردیم الان نیم ساعت بیشتر.
اینم چیز موزه توس و بانک مسکن.
این موزه توس اینجا مهندس چون داریم اینجا سخت میشه زرد میشه اطلاع داشته باشن که این ساختمان که مهندسی اونجا طراحی کرد یکیش در واقع مکانی بود که رستوران و فضایی بود برای کسانی که می آمدن با خودشون غذا یا وسایل داشتن جهت یه حالت نشستن و غیره. بعد از انقلاب اون بخش رو به موزه تبدیل کردن
عزیزه
و بعد توش تغییرات این زمان دادن که اصالت به هم خورد چون اینجا ثبت آثارتاریخی بود ما مانع شد نخلاصم به هم خورد و در واقع نوعی آقای مهندس بهروز احمدی مورد تایید قرار گرفت که طرف شارستان اومد مجددا یه مقدار زیادی از اون فضا برگشت بالت قبل در شکل موزنی برای موزه ساخته نشد، این تبدیل به موزه شد. مورد مال موزه زاهدان هم یک اسکلت بود که این اسکلت رو گذاشتن قسمت طراحی معماری رو شارستان مهندس احمدی به عهده گرفت، مهندس قالیبافیان قسمت سازر به عهده گرفت، سازر به روز کرد، طراحی اون بخش شد، روکش شبیه کشور افتی یکی از بناهای معروف بلوچستان بود که اون مدل شد به تبدیل موزه منطقه‌ای زاهدان شد.
اما راجب اون ساختمون عرض میکنم، ولی اونی که موزه شدش قبل از اینکه چیز باشه اینو میخواستن تخریب کنن، و یه تیکش رو خراب کرده بودن، میخواستن اکستند. از اسم اون آقایی که اینو میگه،
اسم اونم من نمیخوام ببرم،
من اجازه بدید. نه من چون که تو مشهد کار میکردم، حالا یه چند تا از کارهای مشهد هم اینجا میبینیم، مرتب دوست داشتم برم توس، میرفتم توس، رفتم دیدم که اینو دارن خراب میکنن و میخوان اینو مثلا ساختمون مهندس سیهون رو خراب کنن، یه ساختمون آجوری
من توضیح باز بدم، چون این سبت شده بود نمیشد خراب کنن، توش تغییرات غلط و تخریب داخلی شد، چون من مهندس
نه تخریب خارجی داشت آقای من. من بعد اون وقت من اومدم تهرون، اون موقع اون موقع مهندس سراج کازرونی که هم دوره من بود وزیر مسکن شهرسازی بود، ما به ایشون زنگ زدیم که آقا یه همچین داستانی اگه میشه یه کاری بکن که اینو تیز نکنم، و ایشون باعث شد که اون تخریب انجام نشه و این تبدیل به موزه بشه که ما داخلش رو کار کردیم.
خواست دو دیم تجربه کار زمان آقای کازرونی رئیس میراث فرهنگی، این تبدیل به موزه شد، مجددا دوره آقای مهندس بهشتی تخریب مجدد شد، دوره شاهنستان آقای احمدی مجدد رو
بله در خدمت شون بودم، منم با مهندس احمدی در این زمینه همکار بودم. شما ارزش‌های معماری امروز رو درک می‌کنید از شهرستان؟ حالا اینقدر اگه بله، حالا شاید باید اون بهتر بود ولی ما این کاری کردیم. حالا اینو خدمتتون بگم که ایستگاه‌های قطار شهری خط یکش در مشهد دو تیکه بود، یه تیکش روزمینی بود که از دم پارک ملت تا انتهای بولوار و بعد یه قسمت هم زیر زمین است. ما اینجا این ایستگاه 19 یه ایستگاهی است در چیزه به اسم اقبال لاهوری که وسط راه همون بودوار وکیل آباد هست. بعد که از این از اونجا وارد میشی، وارد یه گودال میشی، دوباره از اون پله میری بالا و میری روی سکو. این قسمت ایستگاه انتهای وکیل آباده که یه پایانه است که هم قطار توش حرکت میکنه، هم یه قسمتیش مربوط میشه به چیز اتوبوس رانی که کسایی که اینجا پیاده میشن برای رفتن به ترقبه و شاندیز بتونن با اتوبوس برن. این برگرد این خیلی مهمه،
جمعش کن بس.
آره این ایستگاه روزمینی دیگری است که روبروی پارک ملت و یه طرفش پارک شمالش پارک ملت، جنوبش دانشگاه مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد. بنابراین این رو ما به یه ترتیبی ساختیم که یه مقدار کار تجاری هم مراکز تجاری هم توش هست. اون قسمت بالا ایستگاه قطار زیرزمینیه که حالا دیگه من توضیح برو باش. نه خیلی اونم مجتمع اصلویه
جلسه دیگه ای داره بایدیگه ای که به طور مفصل اصلا بریم رو اون زمینه. این تو این جلسه بیشتر معرفی کارهای شهرستان همجور به طور مروری سریع بر کار شهرستان بود. اون بعد رو تک تک پروژه ها و مدیر پروژه ها بیان توضیحش رو بدن که چه نقطه نظرهایی براشون مهم بوده. حالا من به عنوان یک خاطره شد نه چندان با نمک خدمتون عرض بکنم که در همون موقع که ما طرح جامعه بندر عباس رو داشتیم میدادیم، اداره کل شهرسازی اونجا سفارش ساختمان مرکزی اداره کل شهرسازی مسکن و شهرسازی اونجا رو هم به ما داد. فاز یک این رو ما تهیه کردیم با توجه به مطالعات اقلیمی که کرده بودیم که چه چیزهایی در معماری اون اقلیم خیلی مهمه و دیده میشه، که ما این رو به عنوان الگو در خود ساختمان مسکن و شهرسازی ارائه بکنیم که این مؤثر باشه در دیکته کنه و مؤثر باشه در بقیه کارهای معماری اونجا. از جمله ایجاد سایبان، دوپوسته کردن ساختمان، حتما کوران وجود داشته باشه توی همه اتاقا، حالا حتی اداری هم که هست، که کم کنیم مقدار زمان استفاده از کولر رو. مثلا در اون خطه تقریبا سالی در 8-9 ماه از سال رو از کولر استفاده میشه. میخواستیم خب مثلا اگه میشه اینو به 5-6 ماه برسونیم خیلی بهتره، خب صرف جویی در انرژی میشه و غیره. تحلیل که تهیه کردیم با این توجه به این مبانی تهیه شد. دو پوسته بودن ساختمان، ایجاد سایه ها، نقاب ها، کوران، که مثلا کوران چیزی که من فکر کرده بودم یه راه رو وسط بود، دوتا اتاق اونور این ور اونور اون، خب این کوران نمیشد. بنابراین کانال های از هر طرف گرفته بودیم واسه این یکی اتاق، که در عین اینکه یک طرف پنجره داشت از کانال اون طرفی هم استفاده میکرد که در فصلی که باد هست از کورانش استفاده بشه. اینو ما با آب و تاب بردیم و مطرح کردیم اونجا و تو اون جلسه که خود چپ چپ نگامون کردم، بعد اینجوری بهمون چیز کردن که آقا بریم ببینین تو دبی دارن برج شیشه‌ای میسازن، شما این کارا چیه که معماری اقلیمی و غیره. خب طبیعتاً این تأثیر میذاره روی طراحی ها، ولی تا جایی که میشده مدیر پروژه های مختلف این رو در نظر داشتن، برای بعضی ها مهمتر بوده، بعضی ها کمتر مهم بوده. خود من روی اقلیم و شرایط بومی و شرایط اجتماعی اون منطقه خیلی وسواس داشتم تا یه جایی. اولش که در خدمت مهندس صدری مقداری کار شهرسازی کردم، این نتیجه که مهندس صدری الان دارم میگن، من همون تو 5-6 سال اول به نتیجه رسیدم و شهرسازی رو ادامه ندادم، اومدم تو قسمت معماری. این که مثلا اقلیم رو عرض میکنم، این من پروژه دیپلمم بازارهای شمال بود و دهشال، اون ساختمون هایی که اون موزه‌ای که در کنار رشت الان شکل گرفته، شما اگه برید ببینید در هیچ کدوم روی زمین نیستن ساختمون ها، از پایینش استفاده انبار میشه و از به علت رطوبت اینا رو میارن بالا. ساختمون ها همه کوران دارن. یه ویلایی به من ارجاع شد که اینو من ساختم و این رو خوشبختانه کارفرما هم با من همراه بود و هرچی من میخواستم انجام بدم رو اوکی میداد، بهش توضیح میدادم به این علت اینجوریه اینا، اینو تونستم مثلا از زمین بیارم بالا. دنباله در این حال که مسائل مدرن روز و زندگی مدرن روز در این مطرح بود، اون مسائل رو هم در نظر گرفته بودیم. این یه ویلای صلاح الدین کلاس که اینم داخلیش حالا از هر کدوم یکی دوتا گذاشتیم ما. این یه ویلای دیگه بود، مثلا اینجا کارفرما اصلاً اجازه نمیداد که زیر خونش خالی باشه، یه خوفی داشت از این. خب دیگه از یه حدی بیشتر هم نمیشد، اصرار کرد، ولی سایر مسائل که کوران و زیر یک سقف بودن از نظر من خیلی مهم بود در شمال، که یه سقف ما یه چتر داشته باشیم بعد زیرش کارهایی بکنیم. این بر اون مبنا طراحی شد. این باز همونه. این ساختمان آزمایشگاه دانش هست در خیابان تخت جمشید طالقانی روبروی سینما تخت جمشید هست که این نمای جنوبشه، این نمای شمالشه، که این هم ورودی و به حساب پذیرششه. این حدود 1000 تا بیمار در روز پذیرش میشن اینجا اگر رد کنیم سایده. این یک ویلای هست توی لواسان برای آقای دکتری هست که خواسته ها شما در حدی که میتونستیم برآورده کردیم. در مجموع این کل این سه واحده، یه واحد بزرگ خودشه، دوتا هم بچه هاش دوتا سویت کوچیک تو این دارن. این همون ویلاست. این مجموعه گلپر یک و گلپر دو هست در شمشک. اولی حدود 15-16 سال پیش با شیب خیلی تند 30 و چند متر از کوچه بالا تا این پایین دره اختلاف ارتفاع داریم که از این متاسفانه زمین ها را هم خیلی باریک و طولانی تقسیم کردن، عرض 13-14 متر و طول 70-80 متر که دیگه چینشی که توی این شده به این صورت است. من تو کارها سعی میکنم کلنگ اولو که میزنم درخترم میکارم که وقتی انشالله ساختمون تموم میشه یک فضای سبز نسبتا مناسبی داشته باشه. حد اکثر کاری که میشده برای فضای سبز اینجا کرد شده، از جمله تو اون شله بالایی که ملاحظه میفرمید، حالا عکسش امروز اینجا نیست، بام سبزه که باز از اون بام اونم استفاده فضای سبز کردیم. این ورودیشه، این داخلیاشه، داخلی های واحد هاست. این مجموعه تجاری اداری نسله که در خیابان فرشته است، پایینش تجاریه و بالاها اداریه که الان دفتر مهندس مجیدی هم تو یکی از همین هاست، تو همین طبقه اوله که اون قرار بود رستوران بشه بعد دیگه منتفی شد. این باز مثلا از لوورها به عنوان جلوگیری از نور، قرار بود لوورها هم البته متحرک باشه با تابش آفتاب بچرخه که خب این هزینه رو نکردن، لوور ثابت هست. حالا عکس داخلیش اگه باشه ملاحظه خواهید کرد. این ورودیشه، لابی ورودیه. این همون داخل سالن، ما به صورت سالن اونجا رو تحویل دادیم که دیگه هر مصرف کننده خودش بیاد هر جوری میخواد تقسیم بندی کنه، یا اداری باز باشه یا پارتیشن بذاره و تقسیمش بکنه. نه این مثلا 2 ساله که بهره برداری داره میشه. نه این اخیر، آره. نه اونا از حدود 30 سال پیش، اون ویلای سلادین کلا مال 30 سال پیشه، مثلا این مال 2 سال پیشه و گلپر یک مال 15 سال پیشه، گلپر دو 1.5 سال که الان بهره برداری میشه ازش. اینم نمای جنوبی همون ساختمانه که قرار بود باز لوبر و فلاور باکس باشه و ساختمان سبز باشه که با رنگ سر و ته کار هم اومد و هزینه اون کار رو نکرد. اون گرده البته نیست این. نما بتون و شیشه است، بتون و اکسپوز. این لابی ورودی اداریه، اون کنارش هم که تجاری بود که هنوز بلا تکلیفه، نمیدونم کدوم یکی از مشتری رو بالاخره بدنش. این داخلش همون دفتر مدرسه مجیدیه. اون
خب عرض ادب، من فکر می‌کنم حدود 10 دقیقه دیگه مجموعا وقت شما دوستان رو می‌گیرم، بعد دیگه در خدمتتون هستیم. اینم یه ویدیو حدود 1 دقیقه‌ایه که بعد نیست اینم شاید با هم ببینیم، شاید جالب باشه. مربوط به اسمش از 50 سال اول شهرستان، 1 دقیقه است حدودا.
اون دوره‌ای که آماتور بودم تو کار معماری، کارم خیلی حس بیشتری داشت.
اول بشریت رو اینجا بگیریم سردی بود، بعدش این میاد میلیاردها سال جلو دانشکده معماری شکل میگیره، بعد سعدی هم اول نفری که ردش در
آنچه در آینه جوان بینم پیر در خشت خام آن بینم.
من همیشه معتقد بودم که معماری کار جمعیه.
بزن شده بود یه سختی پرتا
بود برای فیمار شده سوره.
این چیزی که تو شهرستان یاد گرفتن عشق کار.
من دارم اساسا اهلی رو خودم
من رو کاملا مورد به جلو
بالاخره این شهرستان بعد 5 سال بازم باید پیش جلو. ما چجوری نداریم الان پیش جلو
این شما یک بار بود نرد.
خب بنده سعی میکنم دیگه تو همین چند دقیقه سعی به یه به نوعی به موضوعاتی که مطرح نشد تا حالا برسم. یه کلیتی که از شهرستان دیگه فکر کنم همه دوستان مسائل تاریخی رو تعریف کردن، عرض شود که من سعی میکنم برم به، حالا شاید برای دوستان دیگه ای که یکم تخصصی تر موضوع مشاوره اینا رو میبینن جالب باشه که بدونم که شهرستان الان اولا حدود 245 نفر آدمیم در این لحظه که داریم صحبت میکنیم و ما مجموعاً توی مجموعمون تقریبا همه دیسیپلین ها رو توی دفتر داریم، یعنی در حقیقت از سازه و تحصیلات بگیریم تا حتی بخش فیلمسازی و گرافیک و غیره هم حتی داخل دفتر ما اینا رو داریم. عرشرت که حالا دیگه هیئت مدیره و حالا این حالا جالبه که بدونید حالا بغیر از هیئت مدیره و مدیران ارشد که حالا دوستانی هستن که هیئت مدیره رو اینجا شما میبینید، ولی ما توی مدیران ارشدمون دیگه حالا نسل جوانتر الان وارد شدن. این به نظر من جزء موضوعات به خصوص حالا شهرستان و یکی دو تا مشاور دیگه است که به این ترتیب مشغول کارن. این ما الان روی نسل جوانتر و همکاران جوانترمون حسابی داریم حساب میکنیم و الان چند سال است که با این دوستان مشغول به کاریم. یه نکته دیگه این است که شهرستان هم تو کریمینی تقریبا توی تمام استانهای مختلف تا الان کار کرده، 4 تا استان دستمون در رفته، انشالله اونم به زودی یه ترتیباتی توش بیدیم. من سعی میکنم که دیگه این پروژه هایی که دیدین ازش بگذرم. این پروژه سمت راست هم تو کریمینی همون موزه زاهدانه که آقای دکترم فرمودن، پروژه سمت چپ رو به دلیل اینکه صحبتش رو شما فرمودید من سعی میکنم اشاره کلی بهش بکنم. بعد از زلزله بم اونجا در قرار میشه که تعدادی ساختمان اداری درست بکنن. یه مجموعه از ساختمان‌های اداری وقتی هم استارت میزنن خودشون نمیدونن که چی میخوان، ولی میدونن که ساختمان اداری میخوان. کارفرما که به نوعی وزارت مسکن بود اونجا میاد و میگه که ما خب طبعا میخوایم ساختمان اداری، و بعد حالا اهالی هم که اونجا مسئولین بودن خیلی علاقمند بودن که ساختمان شیشه‌ای در چند طبقه و بروزالک. اون موقع بروزالک مرحوم پدر بنده صحبت که میکنه میگه آقا من چیزی که از بم میشناسم و یادم خاطره دارم ازش یه تعدادی درخت نخله که لای این درخت نخله که ساختمونهایی هست، تعدادی دیوار هست لای سری درخت نخل. این ایده کلیش اصلا از خود شهر بم بود. از طرف دیگه خب بالاخره ارگ بم هم که وجود داره اینا، به این ترتیب این پروژه اینجوری شکل میگیره. همطور که میبینید عناصر شبیه ارگبم هست توش، اونا از نظر من سینا البته الان اونقدری مهم نیست، مهم اون دید کلیه که یک سری برگ نخله که لاش تعدادی دیوار شما میبینید. این زمینه‌گرایی بودن که حالا مهندس هم سعی میکرد بگه، یا مثلا مهندس قدیمی هم به نوعی زمینه‌گرا رو توی کاراش دیدین، ایشون خودش نگفت ولی توی کاراش شما دیدین که کارهای زمینه‌گرا داره، این توی شهرستان وجود داره. ما همه جا این کارو طبعا نمیتونیم بکنیم. مثلا الان وقتی من اگه بخوام برج توی خیابون جردن بسازم یه کمی دنبال زمین رفتنش سخت میشه، ولی اون جایی که جاش هست سعی میکنیم زمینه‌گرا باشیم. اینم به دلیل این نیست که امروز مد یا فردا مد نیست، ما تو این دفتر اینطوری یاد گرفتیم. میدونید نسل ما از نسل بزرگترهامون کلا پروژه رو به این ترتیب یاد گرفته. انشالله که چیز میکنی دیگه. توضیحش کمی مشکله، من اگه اجازه بدی از این 10 دقیقه استفاده بکنم، بعد اگه اجازه بدی میتونیم سوال احوال بکنیم و با هم دیگه گفتگو بکنیم. سعی میکنم یکی پرو مرسی سعی میکنم یکی پروژه ها رو باز با سرعت بیشتری پیش برم. ببینید این مثلا فرض کنید که حالا به نوعی زمینه‌گرا بوده، این تو عسلویه است، یه ساختمان اداری در عسلویه است و این زمینش اونجا اون پالایشگاهی بوده که اون کناره، و این پروژه در حقیقت خودش رو شبیه بخش صنعتی کنارش کرده. بله ها، موزه قرآن، این قبل از انقلاب به عنوان فرهنگسرای نگارستان شروع میشه پروژه طراحیش، ولی بعد از انقلاب تموم میشه به اسم موزه قرآن. متاسفانه الان خیلی خیلی بد داره ازش بهره برداری میشه. ما هنوز به عنوان مشاور افتخاری البته داریم سعی میکنیم که با سازمان میراث همکاری بکنیم. هر مدیری که اومده ما رفتیم خودمون معرفی کردیم و گفتیم آقا هر وقت هر کاری خواستین رو درست بکنیم ما هستیم در خدمت. این پروژه طراحیش بخش مهمش اینه که چون دقیقاً جنوب کاخ مرمره پروژه اومده و در حقیقت کلاً خودشو برده زیر زمین، کلاً پروژه رفته زیر زمین، اصلا نماد بیرون سعی کرده نداشته باشه.
به این ساختمان قبل از انقلاب یک نظامی در سیستم موزه های بنیادی که اون موقع فعالیت اصلی داشت بود که موزه ها داره فرهنگ سرا بودن. در ساختمانی که بعدها ساختمان مال یکی از اعضای خاندان سلطنتی بود که تبدیل به موزه نگارستان شد. در جلوی موزه نگارستان قرار شد که یک فرهنگ سرا وجود بیاد برای فعالیت های اون بخش از موزه که تو موزه نباید باشه. فرهنگ سرا چون بین اون ساختمان قدیم و ساختمان کاخ مرمر بود احترام گذاشت و رفت به زیر زمین و مجموعهش طراحی و قسمت مهمی شد و قسمت ساز و ساختش رو بگید مهندس
عرض شد که ساختش رو میفرمایی؟
همون که
شرکت روس
نه آزادی و موزه
بله این شرکت روس
بله
مهندس حقیقی
مهندس صدیقی بخش اصلی اون رو قبلا انجام داده بود و بخشش باقی بود و قرار بود که این کار جمع بشه. اعتبارش کافی نبود اون تالار اصلی آمپیتاتش به
هنوزم بوده
ولی بقیهش بود. این نکته خیلی مهم توی این ساختمان و این کار اینه که احترام گذاشته هم به کاخ مرمر و هم به ساختمان و بعد سطح رویش به نوعی نقش گرفته و تصاویر وجودیش یعنی فضای سطحش انگار منعکس کننده قسمت زیرین به قسمت بالا.
ایده اصلی این دولت
انقلاب از حسین امام بله میگم سازش اون آقا انجام داد بعد بود و در طریق
ایده اصلی رو عرض کنم پنج طبقه زیر زمین که عینش رو کنار محور کوروش هم همه رو زیر زمین ساختش که
چی شد. این باز موزه دیگری است در عراضی عباس آباد. این طراحی بنده و همکارانم هم بود قبل از اینکه من وارد شهرستان بشم توی دفتر طراحی دایره، ولی اینو اون وقت بخش نظارت و ساختش با شهرستان بود که در حقیقت اون وقت من اون موقع دیگه وارد شهرستان شده بودم همه کارو ادامه دادیم. این پروژه نکته به خصوصش این است که چون تو عراضی عباس آباد بود و اونجا هم خیلی به لحاظ شکل‌های مختلف معماری در واقع همه دوستان من بزرگان اونا هر کدوم شکلی از معماری که فکر میکنن صحیحه رو اونجا سعی کردن که انجام بدن. من و همکاران وقتی اینجا خواستیم که بله و این بخش پانوراماش دقیقا ما تصمیم گرفتیم که نظر به این که اون اطراف خیلی به لحاظش فرمال معماری شلوغ پلوغه کلن اینجا هم ما پروژه رو بردیم توی خاک و فقط یه آبنما بیرون موند که آبنمای ساکنه در حقیقت و این نیمکره. ما این نیمکره رو سطحش رو آینه کردیم در حقیقت استنلس استیل میرور فیس و سطح آب هم که از تصورم اون این بود که اون آسمون رو تو خودش رفلکت میده و اون آب هم این نیمکره و آسمون رو رفلکت میده. ما در نهایت یک کره کامل میبینیم که اونم داره آسمون رو رفلکت میده. ما ترجیح دادیم اینجا بگیم ما هیچی نیستیم، یعنی در حقیقت به قول معروف نخانی اومد و نخانی رفت. ترجیح اونی بود همه پروژه رفت زیر زمین و همطور که بدید سعی کردیم حضور با نورهایی که از بالا میاد اونجا رو بتونیم یه ترتیبات بدیم. ممکنه شما فرض کنید این معماری زمینه‌گرا نیست یا شبیه کارهای سنتی ما نیست، ممکنه این فکر رو کنید، ولی ما تیمی که داشتیم اینجا طراحی می‌کردیم ما مثلا فرض بکنید که به شدت یاد و خاطر یاد اون معبد آناهیتا بودیم در بیشاپور و اون پیوریتی که داره، اون مکعبی که از توی زمین خالی شده و یک آب ساکنی اون ته هست. ما نمیان دقیقا همون رو بسازیم، ولی در حقیقت عرضم این است که به اونها نگاه میکنیم تو متریال ها و تو فرم کلی کارهای از این دست رو پیش ببریم. یه پروژه در حقیقت بیمارستانیه. این اون نوع داستانش این است که اولا که این حالا سبودیشه ولی الان در حال ساخت و همین ترتیب داره ساخته میشه. این پروژه به لحاظ شکل طراحی در حقیقت عمل کردی خیلی پروژه مشکلی بود. این یک بیمارستانه، بیمارستان تخصصی چشمه که مرکز پژوهشی و در این حال مرکز آموزشی هم هست. این خیلی بابل دایگرامش خیلی پیچیده و سخت شد. بنابراین وقتی اون بابل دایگرام تو بیمارستان خودم میاد اون رو به جسم تبدیل میکنه، اون بابل دایگرام وقتی به شکل تبدیل شد خیلی شکل عجیب غریب و بدترکیبی گرفت. خب حالا ما چقدر میتونیم فرمو بکشیم اونو که یه ذره بهتر بشه؟ تا جایی که تونستیم این کار کردیم، ولی بعد در نهایت توی طراحی نماش تصمیم بنده این بود که یک بخشایش رو یک رنگ سالید ببینم و بقیه بخشا رو هم تو که میبینید یک جور خاکستری که یه بازی کم و زیاد داره، مثل لباسای کاموفلاژ یا لباسای استتار نظامی شهری که به همین ترتیب یه سری خاکستری کم و زیاده. در نهایت انگار که ترجیح من این بودی که حجم کمتر دیده شه، انگار که میخواستم حجم دیده نشه. این حجمی بود که ما موفق نشدیم حجم رو پیور بکنیم، بنابراین فکر کنیم با اطرافش اینجوری کار بکنه. ساختمون رو استتار کردیم به جای اینکه یک ترتیب بدیم که بیشتر دیده بشه. این یه پروژه است که اینم در شهر ساری آخر سر شاید این رو بتونیم بازی تصویر بهتری ازش ببینیم آخر قبل اینکه من عرضم تموم بشه. این پروژه از اونه بود که 19 سال طول کشید تا تموم بشه. ما همکاری داشتیم که وقتی کارش رو شروع کرد بعد از دانشگاه وارد این پروژه شد. این همکار ما هنوز در پروژه هست. دو تا رئیس جمهور تا حالا این پروژه رو افتتاح کردن و همه چیش هم کار میکنه. اون اسکوربورد وسطش فیلم نشون میده، ولی هنوز کسی این تو والیبال و بسکتبال کشتی در حقیقت مسابقاتی برگزار نشده. دلیلش این است که خب هم یه مسیر لازم داره، هم انشعاب و آب و برق، کسی اینا رو بهش نداده. 19 سال طول کشید. ساری در شهر ساری. این حالا آخر دیگه با یه ویدیو با این تموم میکنه. عرض شود که اینم که حالا دیگه دیدید دیگه، فکر می‌کنم با تمام جزئیات این پروژه رو ازش می‌گذریم. میدان شهید بهشتی تبریزه. وقتی ساخته شد چند سال دست خود وزارت راه شهرسازی بود، اما بعد یه در حقیقت یک بخشی از شهرداری بهره‌برداریش رو به عهده گرفت. چند سال ما خیلی ناراحت بودیم چون خیلی زحمت کشیدیم رو ساختن. این همکاران هم به خصوص من که حالا خودم تبریز کمتر بودم، اما این رونق نداشت. شهردار جدید که اومد یک ترتیبی داد که اینجا الان رونق گرفته و تبریزی ها این میدان رو دوست دارن، ازش استفاده میکنن. تبریزی ها مثل تهرانی ها نیستن، بیشتر شبیه به اصفهانیان. تبریزی ها شهرشون رو دوست دارن، شهرشون براشون مهمه، در صورتی که اکثر تهرانی ها فکر میکنن که موقتا تو تهرانن و امیدواریم بله امیدواریم که اینطور باشه. هر شد من این پروژه رو ازش میگذرم، اکثرا اینطوره. بله
گفتم شما یه انجمنی درست کنین، انجمن تهرانی های ساکن تهران.
من اون فرش رو ندارین؟
فرش اینجاست دیگه، اینو گفتم اون تا کلوزآپ ازش نذاشتیم اینجا. نه من به نظرم باید با سرعت بیشتر اینا پیش بریم. بله بله اونجا شده. من یعنی یه جای دیگه هست بله. این از شد سمت راستیه یک لابراتوار و یه ساختمان اداری لابراتوار در این مجموعه پردیس که در حقیقت روبرو شهر جدید. بله اونجا اون من حالا اسمشو فراموش کردم، این جایی که این ساختمان‌های علمی و اینا توش هست، پارک فناوری. بله من حالا به خصوص اینم ساختمان است که الان داره ساخته میشه تو خیابان جردن، پایین خیابان جردن. الان این شعبه بانک افتتاح شده، میتونید برید حساب باز بکنید و در داخلش خود ساختمانم در حال اتمامه. باز از پروژه های دیگری که حالا داره کار میشه، اینم یک ولودرومه، کار دوچرخه سواریه. من اینو میخواستم راجع بهش صحبت کنم، با این دیگه انشالله تموم میشه. ببینید این یه پروژه شهرسازی در تبریزه و اسمش بود پارک بزرگ تبریز 800 هکتار. مهمترین کار اجتماعی که ما تونستیم اینجا انجام بدیم به نفع جامعه این بود که روزی که من رفتم اینجا که زمین رو ببینم، هنوز اصلا پروژه به هیچ مشاوری ارجاع نشده بود. چند تا مشاور رو دعوت کرده بودن که بیان که بعد ببینن چه بکنن، آیا اصلا مناقصه باشه یا با چه ترتیب. من اون روز اتفاقا اینجا بودم، همیشه همه پروژه من نیستم ولی اتفاقا اینجا بودم. اون روز که من روز اول رفتم لودر داشت کار میکرد، یعنی حتی پروژه هنوز مشاور نداشت، لودر در حقیقت قرارگاه خاتم اونجا مشغول بود و داشت کار میکرد که این اطراف این رودخانه رو که میبینید و داشت اونجا لودر خاکش رو اینور اونور میکرد، یعنی این که کار داره انجام میشه. همون روز اول قبل از این که اصلا مناقصه چیزی برگزار بشه، ما از طریق همکارامون که خب چند سال اونجا دفتر محلی هست متوجه شدیم که این یک، خب من تبریزی نبودم، من نمیدونستم، متوجه شدم که این یک منطقه است که به اسم حکم‌آباد، به قول خودشون حکم‌آبار، خیلی این منطقه به خصوصیه. یک جور کشاورزی خاصی اینجا انجام میشه که مثلا بیشتر از 600 سال قدمت داره. بنابراین راستش رو بخوام، حالا بعد از اینکه حالا ما اینو بالاخره مناقصه برگزار شد، ما ترتیبی دادیم مناقصه، ما تونستیم برنده بشیم، ولی اون هنر ما اینجا بود که نذاشتیم اون لودر بقیه اینجا رو خراب بکنه. اون لودر رو جلوش گرفتیم، شاید بزرگترین کارمون بود که جلوی اون لودر رو گرفتیم. و بعد همینطور که می‌بینین
این چیزای حکم آباد قاعدتا باید ثبت بشه، ثبت اصلاح از نظر چیزای طبیعی و کشاورزی ویژه‌ای که اونجا صورت میگیره، و خیلی جاد چیز جالبی میشه.
ما اولین کاری که کردیم بود که اسم پروژه رو عوض کردیم، اسم پروژه رو گذاشتیم طرح حفاظت و توسعه. میدونید یعنی اصلا همون اول کار اومدیم حفاظت رو گذاشتیم توی کار. بنابراین از پروژه 800 هکتاری ما شاید کمتر از 100 هکتارش رو دخالت مستقیم قرار شد بکنیم، بقیهش رو گذاشتیم طرح حفاظت. بنابراین دیگه ما دخالت ساخت و ساز توش نکردیم و طراحیش به این ترتیب شد که فقط ساماندهی در اندازه‌های خیلی کم روش انجام بشه. بنابراین افتخار من اینجاست که ما تونستیم اینجا جلوی لودرهای در حقیقت قرارگاه خاتم رو بگیریم. دیگه فکر کنم اینا هم ببینیم از نوع مختلف پروژه شهرسازیه، اگر که بالا لازم بود من میتونستم توضیح بدم، فکر نمی کنم الان خیلی موضوعی توش باشه. اینم باز پروژه انواع طراحی شهری و شهرسازیه دیگه. این باز شهردار قبل، دو تا قبل، زمان آقای حناچی یه تصمیم گرفته شد یک منطقه نزدیک به خیابان یخچال رو، یک مسیر پیاده رو ما با حد اقل دخالت سعی کنیم ساماندهی بکنیم. طراحی خوبی شد، متاسفانه اون موقع دولت عوض شد و انجام نشد، ولی واقعا با حد اقل چیز فقط قرار بود ساماندهی تو یک مسیر پیاده بشه اطراف اون منطقه. عرض که دیگه حالا این دیده میشه دیگه، ما حالا اون طرح حفاظت و توسعه هم تو که میبینید سر شکل کارهایی که همکارای من انجام میدن و سر شکل قدیم کارهای مشاوره متفاوته، یه ذره داستانش فرق میکنه دیگه، شکل ارائه‌مون متفاوت شده و مسائلی عزیز نست. مسابقاتی بوده این اواخر شرکت کردیم، مقام آوردیم، این هم باز موضوعی نیست. هر شاید که من دیگه با عزتون کم کم با یک ویدیو که ببینیم میتونیم کار رو ببندیم، اون هم ویدیو از این همون پروژه ساری که عرض کردم که 18 سال طول کشید، اینم بد نیست که ببینیم.
تشکر میکنم از همه همکاران و در واقع بانیان و پیشکسوتان مهندسین مشاور شهرستان که بر فعالیت های خودشون رو در معرض دید علاقمندان قرار دادن. دو نکته بود که به خصوص سوالی هم که در بین جلسه طرح شد ایجاب میکرد که من این صحبت رو بکنم، به این معنا هستش که شاید براتون آشنا باشه شاید هم نبدانی که موزه ها هیچ وقت قضاوت نمی کنن، بلکه همه چیز رو جمع و در معرض دید قرار میدن. و همونطور که اول گفتم یکی از مهمترین چیزهایی که ما مهمترین مهندس عرفایی پیگیر باشه جمع‌آوری تاریخچه این فعالیت هاست، فارغ از خوب یا بد بودن. اتفاقا یه زمان با یه مهندسی ما صحبت میکردیم و یک فردی که دوره خاصی رو داشت مثال میزد چی برای آینده داره میگذاره، این دوره دوره خوبی نی، خوب و بد نداره، هر چی که هست مال آینده و در واقع آینده نسبت به آنچه که اتفاق افتاده خودش رو در معرض نگاه اطلاع و اونهایی که صاحب نظرن قضاوت قرار میده. به این دلیل در واقع ما در کنار که در واقع اصل موضوع خود جامعه مهندسین مشاور هستن که این کار رو میکنه، ایکوم از این نفس که اطلاعات اینها جمع بشه در واقع حمایت کرده و کامل میدانیم. و یعنی اگر جلسه نقد باشه که هر کدوم از این پروژه ها یک جلسه ای رو خودش میطلبه، اون وقت ممکنه من به عنوان کسی که نگاه موزه‌ای و میراثی داره بسیار نظرات شخصی داشته باشم، نظرات عمومی داشته باشم که بخوام راجع به تک تک این بناها و پروا بگم. به طور مثال مثلا اون بنایی که خراب شده بود و من خیلی بیشتر شد خیلی از بناهای دیگه لذت بردم ازش، از اونهایی که واقعی و برقراره. یا یکی از پروژه های مهم شهرستان که الان معرفی نکردن اگر اشتباه نکنم ساماندهی حرم امام رضا پیرامودیشه که خودش جایی یک جلسه کامل نقد داره که امیدوارم یک روزی بشه نشست داره که به اینها صحبت کرد. و در واقع اون یه بحث دیگه است از زاویه میراث فرهنگی، میراث طبیعی، بحث موزه‌ای، بحث غیره. این جلسه برای همین ما به سوال جواب به این معنا نمیپردازیم، فقط سوالی میتونه مطرح بشه که مثلا در اون دهه آیا پروژه دیگه‌ای بوده، پروژه دیگه‌ای کار شده، یا مثلا فلان مهندس مثل آقای احمدی خدا رحمتشون کنه شاطر احمدی، کسان دیگه‌ای که در این مهندسین کار کردن چه کسانی بودن که عزیزان هم پاسخگو باشن و اون رو نشان بدن. بازم از همه تشکر میکنم، خواستم در واقع این توضیح رو بدم و جایگاه و در واقع جناب آقای مهندس عرفایی که بانی این کار هستن و دوستانشون که در گروه مهندسی هم میخوام که بیان و ما در کنارشون ختم جلسه رو بفرمایید. باید
من تشکر میکنم از جمع حاضر، من خودم شخصا خیلی استفاده کردم، ممنونم. آقای مهندس ما بعد از مدت‌ها شما رو دیدیم، خانم مهندس هم همینطور و سایر دوستان گرامیتون. امیدواریم که این جلسات بتونه تداوم داشته باشه و مجموعه آثاری که از مشاورای مختلف هست بتونه ارائه بشه. خیلی خوشحالیم که مجموعه شما جوانگرایی رو بالاخره، آقای مهندس شما جوان نیستین، اینجوری نگاه نکنید. یعنی این چیزه
همکاران رو میگید؟
بله همکاران دیگه که تجربه نبردن اوناشون اونا رو میگیم. ولی چه خوشحالیم که بالاخره این مهندسان مشاور در حوزه جوانگرایی هم اقدام کرده. امیدواریم که دولت مردان جدید ما هم از مهندسان مشاور تبعیت کنن و این اتفاق در کل جامعهمون بیفته و مسلماً پویایی و رسیدن به موضوعات متفاوتی که ما مد نظر داریم با این حوزه کاملاً تطابق خواهد داشت. بر ترتیب من تشکر میکنم و من یادم میاد که اولین روزهایی که شاید من در خود وزارت مسکن مسئولیتی در دفتر بهسازی داشتم خدمت آقای مهندس صدری رسیدم و از ایشون راهنمایی گرفتم برای بازار کرمان و ایشون بالاخره خودشون اسناد کافی رو نداشتن ولی از خانم مهندس بیرش گرفتن به من دادن. من هنوز بابت اون موضوع خوشنودم و تشکر میکنم و امیدوارم که این اتفاقی که در مجموعه شما افتاد، به هر ترتیب مهندسی مشاور یک بنگاه اقتصادیه. مهندس مشاور باید بتواند که خودشو اداره کنه، ولی بسیاری از مشاورها حوزه فرهنگیشون رو اولا میدونن به اون حوزه اقتصادی، و این اتفاقی است که من شاهد بودم در مهندسین مشاور شارستان. بالاخره با همیاری و کمک به اعضای درون خودشون و کسانی که بیرون این موضوعات رو پیگیری میکردن. بر ترتیب من متشکرم. فکر میکنم که از زمان بندیمون یه خورده رد شدیم، ولی به هر ترتیب ما فرصت کمتری خواهیم داشت اگر موضوع خاصی هست مطرح بشه، و اگه نه هم جلسه رو چه کار خوبی میکنه. بله برای ما هم افتخار خواهیم.
وقت برای پذیرایی بذاری که دوستان
پذیرایی هم البته بیرون هست. آقای دکتر
پذیرایی شارستان هست؟
بله پذیرایی شارستان هست.
فقط یه نکته
بفهم
ما ختم جلسه
دوباره. بله هر چهار شنبه. نه این اون نیست خانم. این برنامه من اول جلسه فکر کنم شما تشریف داشتین که بله من اول جلسه عرض کردم این برنامه است که آخرین چهارشنبه هر ماه قرار است که تکرار بشه. مهندسان مشاور، حالا نمیخوام اینجوری عنوان کنم، ولی بالای پیشکسوت، یعنی این شرط سنی یا سال گذشته رو من عرض نمی کنم، پیشکسوت، و اونها هم پروژه های خودشون رو معرفی می کنن و هم شاید صلاح بدونن توی جلساتی. جلسه قبل ما با مشاور کنت و همکاران همراه بودیم، حتی کارفرمایان قدیمیشون نحوه شاید تعامل اجتماعی اون مشاور با پروژه های مختلف به صورت پررنگتری ارائه شد، و این ما خوشحال میشیم که مجموعه اینها به صورت اسناد چون داره جمع‌بندی و مستندسازی میشه، به صورت فیلم هم در آرشیو ایکوم میمونه، مجموعه اسنادی داشته باشیم که مرجع استفاده نسل‌های آینده هم البته اگه ما هم جوانگرایی بکنیم قرار بگیریم. ما بله یعنی چیز، ولی به هر ترتیب ما میتونیم انتظار داشته باشیم که آخرین چهارشنبه هر ماه همه دوستان رو در این جلسه ببینیم. معرفی است. بله بله
همون
این رموچم منظوره ایست؟
من به شما عرض کنم خواهر مهندس، ما بیشتر هدفمون ارائه اون سابقه است و ثبت اون، یعنی اتفاقی که افتاده. البته آنالیزش هم توسط پدیدآورندگانمون ممکنه انجام بشود. در راستای اون صحبتی که شما می‌فرمایید، ما برای شاید 2 یا 3 جلسه آتی ما مشاورانی خواهیم داشت اینجا که الان دیگه وجود خارجی هم ندارن. یعنی حالا ای کاش که از مجموعه پیرراس هم کسی بود که ما میتونستیم دعوت کنیم و این بازم به فکرش هستیم، چون پیرراس هم الان تداوم داره ولی ساختارش کاملا متفاوت شده، یعنی دیگه اون ساختاره، یعنی از نظر ماهوی با اون ساختار اولیه تفاوت میکنه، ولی ما این تلاش رو داریم میکنیم که حتی مشاورایی که دیگه حضور فیزیکی شاید یا حضور اسمی ندارن در بین ما بتونیم در این جمع داشته باشیم و از مجموعه فعالیت‌ها، آثار، عملکردشون به خصوص، البته من عرض کردم ابتدا ما خیلی هم به فکر به اصطلاح فاکتورهای زیباشناسی یا فنی نیستیم، ما عملکرد اجتماعی اونها بیشتر مد نظر ماست. ما این تلاش رو داریم میکنیم، اگر شما هم بتوانید به ما کمک کنین که حتما این کار رو انجام خواهید داد، ما میتونیم این جلسات رو غنیتر و پربارتر پیش ببریم. البته چون این ساعت هم صاف، البته آدم این وسط که میشینه ساعت پشت سر شما رو میبینه، ولی این ساعت هم
یه نکته میشه من
بفهم آقای
دکتر، فقط این باشه، این تمام صحبت ایشون و صحبت جناب آقای مهندس عرفایی تاکید بر این نکته است که چه میگن که چی میگن خود خیاط به مشکل میفته، خود معماری یا مهندسین معمار موزهی نداره. اتفاقا اونجا میدونی که موزه در امروز دنیا، امروز نهاد روشنفکر دنیاست، یعنی اونی که میگه معماری با هوش مصنوعی نمیخونه و غیره است و معمار سیهونه، معمار آقای کنت، معمار همه آدمایی هستند که از گذشته تا به امروز، آقای همه عزیزانن، شادمان، بهروز احمدی غیره، موزه است که میگه. اگر موزه نداشته باشی جایی نیست که به نسل جوان بگه معماری چگونه بود و در هر مورد، و یعنی میگه اصلا ما معمار نمیخوایم، بیا این اصلا این چیه؟ اتفاقا اونی که اینو میگه همین نگاهه و زحمتی که آقای در واقع مهندس عرفایی دارم میکشن و دوستان خواستیم رسیدن به یک همچین جایگاهی فارغ از قضاوت، دانستن این که یک همچین اتفاقی خوب یا بد در هر دوره‌ای افتاده. ممنون بازم از هر بازم
کلاه آقای محیط هم همه شاهد باشین که من به خودش
Thank you. Thank you.